بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که این روایت صحیحه زراره که مضمونش این بود که من ترک القراءه متعمدا اعاد الصلاة و من نسی فلا شیء علیه. این نمیتواند مقید اطلاق لا فؤاد باشه و نمیتواند لا فؤاد رو منحصر بکند به ناسی، طبق همان بیانی که دیروز عرض کردیم. برای تکمیل این مطلب دو تا نکته باز در اینجا باید روشن بشه و ذکر بشه که با توجه به این دو تا نکته ما به خوبی استفاده می کنیم که این صحیحه زراره من ترک القراءه متعمدا شامل عامد جاهل نیست تا بخواد مقید باشه. یک نکته این است که اصلا جهل به وجوب قرائت این یا غیر متحقق است و یا نادر الوقوع، خصوصا برای افرادی که در زمان صدور حدیث بودن. آیا در زمان صدور حدیث ما میتونیم بگیم که ممکن بوده که یک شخصی عالم به وجود صلات هست و بوده، اما نسبت به وجود قرائت جاهل بوده؟ این اصلا فرضش یا غیر محقق است یا اگرم باشه خیلی نادر بوده. به عبارت اخرى عامد جاهل در اونجایی تشکیل می شود که کسی نسبت به اصل وجوب صلاة عالمه، میدونه نماز واجبه، اما نسبت به وجوب قرائت جاهله، نمیدونه که این نمازی که واجبه یکی از اجزاء واجبش قرائت. این اصلا نادر الوقوعه و اصلا اگر شما سوال بفرمایید که طبق اون مطلبی که ما دیروز عرض کردیم که ما بالاخره به این نتیجه رسیدیم که صحیحه زراره حکم دو فرض را آمده بیان کرده، یکی حکم متعمد عالم را من ترک القراءه متعمدن، یعنی متعمد عالم، و دوم حکم ناسی را بیان کرده. اما حکم جاهل را بیان نکرده، یعنی بگیم در روایت نفرموده که اگر کسی جاهل به وجوب قرائت بود و قرائت را نیاورد این وظیفه چیه؟ چرا؟ برای اینکه این اصلا فرض نداره. چطور میشه افرادی در زمان صادقین علیهم السلام باشن، عالم به وجود اصل نماز باشن، اما نسبت به وجود قرائت جاهل باشن؟ تفکیک بین این دوتا عادتا نمیشه. و چون بله خب آخه در روایات باید چیزهایی رو بیان بکنم که واقعا بشه، چیزی که واقع نمیشه معنا نداره که بیان حکمش رو بیان بکنن. حالا ولو این که عقلا وقوعش ممکنه، امکان عقلی داره، محالم نیست، اما خب بالاخره باید حکم یک اموری رو بیان بکنن که لااقل یک مورد برای انسان اتفاق میفته. این عادتا یه موردش هم نمیشه. مثل اینکه حالا در زمان خود ما، آیا در شما الان در زمان خودمون ملاحظه کنیم میشه یک کسی عالم به وجود صلات باشه اما نسبت به قرائت جاهل باشه؟ بگه من نمیدونستم که این نماز قرائت درش واجبه. بله ممکنه یک کسی نسبت به اصل وجود نماز عالمه، اما از جزئیات نماز هیچی نمیدونه. نه رکوعش رو میفهمه چیه، نه سجدش رو، نه تشهدش رو، یکیش هم قرائته. اما بگیم یک کسی به همه اجزاء نماز عالمه اما نسبت به وجوب قرائت جاهله، این در زمان خود ما هم عادتا واقع نمیشه. در زمان روایت که خب در معنای روایت باید روایت رو مطابق همونی که در زمان صدور بوده معنا بکنیم، در اون زمان هم همین طوره. بنابراین به این نتیجه میرسیم که این من ترک القرائة متعمدن، این متعمدن فقط عامده عالم متذکر رو شامل میشه. یعنی کسی علم دارد به این که قرائت واجب در نمازه، در اینی هم که داره نماز رو میخانه میدونه اینجا که رسید جای همون وجوب قرائته، حالا عمدن قرائت رو ترک بکنه. اینجا میفرماید اعاده صلات. پس در نتیجه این صحیحه زراره اصلا حکم صورت جاهل را بیان نکرده. اون وقت یک نکته ای رو امام رضوان الله تعالی علیه دارن در همین کتاب خللشون، ایشون فرمودن که اصلا در تمام این روایاتی که در باب صلات وارد شده، در تکبیرت الاحرامش، در رکوعش، در سجودش، در تشهدش، در هیچ روایتی مسئله جهل به حکم مطرح نشده. برای همین بوده که اصلا فرض نداره در هیچ کدام که از این روایاتی که در باب تکبیرت الاحرام وارد شده شما یه روایت پیدا نمی کنید که بگه اگر کسی نسبت به وجود تکبیرت الاحرام جاهل بوده، داره اگر کسی نسبت به وجود تکبیرت الاحرام اگر یادش رفت ناسی رو ذکر می کنه، عامد رو ذکر میکنه، اما جاهل نه. در رکوع همینطور، در سجده همینطور، در تشهد همینطور. فقط عرض میکنم در تمام این روایات فقط در باب جهر و اخفاف و قصر و اتمام که مسئله جهر مطرح شده و مورد تعرض واقع شده در روایات. این یک نکته که اگر این نکته رو دقت بفرمایید به خوبی روشن میشه که صحیحه زراره فقط حکم دو مورد رو بیان کرده، عامد عالم و ناصیرا، اما دیگه جاهل رو اصلا متعرض نشده. نکته دوم این است که ما در مواردی داریم که در همین روایات در صورت جهل حکم به اعاده شده. مثلا اگر کسی وارد در نماز بشه، وقتی که داره نماز میخونه، الان پا میشه، قیام میکنه، خیال میکنه این رکعت رکعت سومشه، جاهله، یعنی نمیدونه که این رکعت رکعت دومه، واقعا خیال میکنه رکعت سومه. بعد که میرود به رکوع متوجه میشود که این رکعت قبلی رکعت دوم بوده و اینجا قرائت رو نخونده. خب اینجا این روایات که موردش جاهله، معذاره میگن اعاده واجب نیست. یک انسانی که فکر میکنه که الان رکعت سوم نمازشه، تسبیحات رو میخونه، بعد میرود به رکوع، در رکوع متوجه میشود که رکعت او رکعت دومه و قرائت رو نیاورد. خب اینجا نسیان نیست، اینجا مورد جهله. این اعتقاد داشته به اینکه این رکعت رکعت سومه، جاهل بوده به اینکه این رکعت رکعت ثانیه، قرائت رو نیاورده. معذالک هم روایات و هم فتاوا دلالت دارن بر اینکه این اعاده لازم نیست. چرا جهال مرکبه؟ این علم داره به اینکه این رکعت رکعت سومه، علمش برخلاف واقعه، میشه جاهل مرکب. نسیان، نسیان معناش این است که بعد از اینکه زمانی که باید عمل رو انجام بده گذشت، حالا یا داخل نماز یا بعد از نماز، یادش بیاد که اون رو نیاورده. اما در نسیان دیگه علم در این عمل وجود نداره. یعنی شما کجا میگن که یادتون رفت؟ اونجایی که در این عمل علم برخلاف نداشته باشید. اگر در این عمل علم برخلاف داشتید، اینجا میشید جاهل مرکب. شما الان در اینی که ایستادید ازتون سوال بکنن این رکعت چه رکعتیه، میگید رکعت الثالثه، مشغول خوندن تسبیحات میشید. بعد به رکوع که میروید متوجه میشید که اشتباه کردید، این رکعت رکعت دوم بوده و شما جاهل بودید به اینکه این رکعت رکعت ثانیه. اینجا چون درش علم قبلا بوده تعبیر به نسیان نمی کنن، جاهل مرکب بوده. معذالک با وجود اینکه جاهل مرکب بوده، روایات میگه این شخص ولو اینکه قرائت رو نخونده، اما اعاده لازم نیست. یا مثلا مورد دیگر، اونجایی که شما وارد در نماز جماعت میشید، وارد میشید در نماز جماعت، فکر میکنید رکعت سومه، یعنی فکر میکنید رکعت دوم امامه، شما هم قرائت رو نمیخونید. بعد که امام به رکوع میرود، متوجه میشید که این رکعت رکعت سوم بوده و و رکعت سوم امام اگر مصادف بشه با رکعت اول مأموم، مأموم باید قرائت رو بخونه، باید حمد رو بخونه. خب اینجا نخونده حمد رو، اینجا از موارد جهله. منتها این مواردی که داریم میگیم جهل به موضوعه. ما در باب جهل دو نوع جهل داریم، یک جهل به حکم داریم. جهل به حکم همینیست که تا حالا عرض میکردیم، کسی نمیداند که قرائت در نماز واجبه، این میشه جهل به حکم. جهل به موضوع یعنی جاهل است به این که الان باید قرائت رو بیاوره، الان فکر میکنه باید تسبیحات رو بیاره، یا فکر میکنه باید هیچی نگه در نماز جماعت، اما بعد متوجه میشه که باید خودش قرائت رو میخونده. در این موارد جهل به موضوع ما روایاتی داریم که دلالت داره در این که اعاده واجب نیست. پس این هم نکته دوم که ما یکی از قرائنی که در این که این صحیحه زراره من ترک القرائه متعمدن اعاد الصلاة، یکی از قرائنی که این متعمد شامل جاهل نمیشه، متعمد فقط شامل قاصد عالم متذکره، همین روایاتش که در باب جهل به قرائت از حیث جهل به موضوع فرمودن اعاده لازم نیست. نمیتونیم بیان بگیم این روایات باز میاد من ترک القرائه متعمدن رو چه میکنه؟ تخصیص میزنه. اگر بخوایم بگیم من ترک القرائه متعمدن، متعمدن هم شامل عالمه هم شامل جاهل. هر کسی که قرائت رو نیاورد چه علمن چه جهلن، جهلش هم چه جهل به حکم چه جهل به موضوع، باید نماز رو اعاده بکنه. اون وقت بیم بگیم این روایاتی که الان دو نمونش رو گفتیم که در نماز انسان خیال میکنه رکعت سومه، اما جاهل به این است که این رکعت رکعت دومه، قرائت نیاره، بعد که رفت رکوع متوجه بشه، اینجا میگن اعاده واجب نیست. این روایات نمیتونه مخصص این باشه، چون تخصیص یکی از جهاتی که درش معتبره این است که باید بگیم این بیان برای اون روایاته، در حالی که عنوان بیانیت رو نداره. بنابراین راه صحیحه که انسان به ذهن میرسه بیان بکنه همینه، بگیم صحیحه زراره من ترک القرائه متعمدن، این متعمدن اصلا شامل جاهل نمی شود. با این دو نکته که عرض کردیم غیر از اون بیاناتی که دیروز گفته شد، این دو نکته امروز هم اگر زمینه بشه که یه نکته این است که اصلا جهل به حکم اصلا فرض نداره تحققش در عالم خارج، و دوم این که روایاتی داریم که در جهل به موضوع میگه اعاده لازم نیست، ما رو مطمئن میکنند به این که بگیم من ترک القرائه متعمدم، این متعمدم فقط ظهور در عامد عالم داره. این نسبت به روایت و صحیحه زراره. و اگر صحیحه زراره فقط ظهور در عالم عامد داشت، دیگه نمیتواند حدیث لافعاد رو در مسئله جهل تخصیص بزن. یا تغییر بزنه. میریم سراغ اون روایت منصور ابن حازم که حالا سندش رو دیروز اشاره کردیم. سند این روایت منصور ابن حازم حسن ابن علی ابن فضال درش هست که فتحی مذهبه. حالا منطقه به روایاتی که او نقل میکنه بسیار مورد اعتماده در میان روایات، یا بگیم روایت صحیحه یا موثقه، و اون توضیحاتی که راجع به محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد عرض کردیم. روایت منصور ابن حازم این بود که کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد من نمازم رو خوندم و قرائت رو تماما فراموش کردم. حضرت فرمودن که آیا رکوع و سجود تمام واقع شد و صحیحا واقع شد؟ عرض کرد بله. فرمودن که اگر رکوع و سجود تماما واقع شده فقط تمت صلاتت اذا کنت ناسیا، اگر ناسی باشی. گفتیم مشهور میگن که با مفهوم اذا کنت ناسیا بیم لاتعاد رو تقیید بزنیم. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اذا لم تکن ناسیا، اگر ناسی نباشی. ناسی نباشی عالم رو شامل میشه، جاهل رو هم شامل میشه. اگر ناسی نباشی نماز تمام نیست و اعاده واجبه. پس مفهوم روایت منصور ابن حازم میگه اعاده در صورت جهل واجبه، و ما بیاییم با این مفهوم حدیث لاتعاد رو تقیید بزنیم. مفهوم شرطه؟ اذا شرطیه سیگه. آیا این بیان بیان درستیه یا نه؟ خب اولا این بیان مبتنی است بر این که کسی مفهوم شرط را بپذیره، و خب ملاحظه فرمودید در این که آیا جمله شرطی که مفهوم داشته باشه یا نه محل بحث. آزا اولا و ثانیا بنابر این که ما بگیم جمله شرطی مفهوم داره، مرحوم آقای خوی قدس سره فرمودن کسانی که برای جمله شرطی مفهوم قائلن میگوین جمله شرطی دارای مفهومه که اون شرط شرط محقق موضوع نباشه، و ایشون فرمودن در مانحنفی شرط محقق موضوعه. مثلا در اصول مثال زدن به این مثال این روزت فولدن فختنهو، اگر خدا ولدی به تو داد او رو ختنه بکن. خب میگن اینجا مفهوم نداره که اگر خدا به تو ولدی نداد لا تختنه. چرا؟ برای اینکه این شرط شرط محقق موضوعه، یعنی اصلا موضوع ختنه اونجاییست که خداوند رزق ولد داشته باشه نسبت به انسان، جایی که ولد نباشه اصلا موضوعش منتفیه. ایشون فرمودن که در مانحنفی هم همینطوره. فرمودن که در مانهن و فی این شرط شرط محقق موضوعه. چرا؟ برای اینکه سائل داره سؤال میکنه، میگه من ناشی بودم، نسیانن قرائتم رو ترک کردم. میگه من نسیانن قرائتم رو ترک کردم. خب حالا امام علیه السلام در مقام جواب میگه همین موضوعی که مورد سؤاله، حالا که تو نسیانن قرائت رو ترک کردی، هم از صلاتو بید. اما دیگه مفهومش این نیست که هر کسی که ناشی نیست، هر کسی که ناشی نیست این نمازش تمام نیست. این داره همون موضوع مورد سؤال را داره بیان میکنه. امام علیه السلام داره همون موضوع مورد سؤال را در جواب میاره. پس دیگه دلالت نداره بر این که هر کسی که ناشی نیست این نمازش تمام نیست و باید اعاده بکنه. این جواب دومیست که ایشون فرمودن و انصاف این است که این جواب جواب ناتمامیه، برای این که ذکر مورد سؤال در جواب یه عنوانیه و این که شرط محقق موضوع باشد یه عنوان دیگریه. شما به همین بیان ایشون در کتاب مستند العروة الوثقا در جلد ششم از مباحث الصلاة در همون صفحات 25 و 26 ظاهرن، اونجا مراجعه بفرمایید، گویا بین این دو تا مطلب خلق شده. البته حالا میشه گذاشت این رو به گردن مقرر، چون این مستند العروه به قلم شریف خود ایشون که نیست، اینا رو مقررین نوشتن. انسان تعجب میکنه بین این دو تا عنوان کاملا خلط شده. یک عنوان این است که اون چی که مورد سؤال بوده امام علیه السلام در جواب آوردن، یه عنوانه. یه عنوان این است که این شرط شرط محقق موضوع باشه. بین این دو تا عنوان فرق فاحش وجود داره. اگر با قطع نظر از سؤال سائل امام بفرماید که اذا کنت ناشیا فقد تمت صلاتک، این رو بدیم به اهل لسان، بگیم آقا این اذا کنت ناشیا فقد تمت صلاتک این شرط محقق موضوعه، این واقعا مثل ان رزقت ولدا فاختن هو است. ما که نمیتونیم این رو بفهمیم. نمیشه گفت که اذا کنت ناشیا شرط محقق موضوع اعاده است. برای این که موضوع اعاده چی گفته منحصر به نسیانه؟ الان خود این اول دعواست که ما بخواییم بگیم موضوع وجود اعاده نسیانه. اگر از نظر شرعی این مسلم بود که موضوع وجوب اعاده نسیانه، خب این میشه شرط محقق موضوع. به عبارت اخرى شرط محقق موضوع اون شرطیست که خودش در حکم
جزء الموضوع با قطع نظر از شرطیت خودش عنوان جزء الموضوع رو داره. خب در این روز تولدن فختن هو، اگه این شرط هم نبود این خودش جزء موضوعه، ختنه موضوعش ولده، جایی که ولد نباشه اصلا ختنه این نیست. ولد یا این موضوع وجوب ختنه است یا جزء الموضوعه. شرط محقق موضوع یک چنین حالتی رو داره که دخیل در موضوعه. شما در اینجا اکه زیدون فاکرم هو، اونجا میگید شرط، شرط برای حکمه، یعنی وجوب اکرام مقید به مجیء زیده، اما مجیء زید موضوع نیست برای وجوب اکرام. بنابراین این مطلب برای ما روشن نشد. چطور ایشون فرموده این کنت ناسیان فقط تمت صلاتک، این شرط محقق موضوعه. بله این عنوان درسته، بگیم این اذا کنت ناسیان یه چیزی بوده که در مورد سوال بوده و امام علیه السلام همونی که در مورد سوال بوده در جواب آوردن. و بیان این چنین بگیم، بگیم در باب مفاهیم همانطوری که شرط محقق موضوع مفهوم نداره، اگر یه شرطی در مورد سوال و در سوال سائل واقع شده باشه، این شرط در مورد سوال سائل هم دارای مفهوم نیست. یعنی همونی که سائل گفته اگر متکلم و مجیب آمد در جواب آورد، اون هم در اینجا مفهوم نداره. مثلا ببینید اگر یک کسی آمد گفت من اگر درس میخونم واجب است که تقوا داشته باشم یا نه، اینطوری سوال کرد، من بگم بله تو اگه درس میخونی واجب تقوا داشته باشی، خب این مفهومش این نیست که اگه درس نمیخونی تقوا واجب نیست. من آمدم در جواب سوال همونی که سائل در مورد سوال آورده همون رو هم من در جواب قرار دادم. بنابراین ما باید این جواب دومی که مرحوم آقای خویی قدس سره دادن این رو بیاییم به این بیان، به نظر خودمون حالا اونی که به عقل ناقص ما میرسه و به ذهن ضعیف ما، این است که باید بین این دوتا تفکیک بکنیم. در عبارات ایشون بین این دوتا جمع شده، بین این که چون این شرط در لسان سائل بوده و بین این که بگیم این شرط شرط محقق موضوعه. ما قبول نداریم که اذا کنت ناسیان این محقق موضوع باشه، اما قبول داریم که از این جهت خدشه داره که چون این شرط در لسان سائل بوده و به این جهت امام علیه السلام در جواب آوردن، مثل این مثالی که عرض کردن که میگه من اگه درس میکنم تقوا بر من واجبه، منم میگم بله اگه درس میکنی تقوا واجبه، این چنین شرایطی مفهوم نداره. جواب سوم این است که ما در باب مفهوم به اطلاق در مفهوم نمیتونیم تمسک بکنیم. یعنی میگیم جمله شرطیه مفهومم داره، اما اطلاق در مفهوم قابل اعتماد نیست. شما الان میخواید بفرمایید شما مشهور، میخواید بفرمایید اذا کنت ناشیا، مفهومش اینه اگر ناشی نباشی اعاده واجبه. بعد میخواید برای این مفهوم یک اطلاقی هم ثابت بکنید، بگید آقا اگر ناشی نباشی مطلقا، چه جاهل باشی چه عالم باشی چه جهل جهل بسیط باشه چه مرکب باشه چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر، مفهومم تا یه حدی اندل اولا و اندل اول قابل اعتماده. یک اطلاق محکم و مستحکمی که ما بخواییم بگیریم و با اون اطلاق بیاییم حدیث لاف و آب رو تقیید بزنیم، چنین چیزی وجود نداره. این سه جواب. جواب چهارم آمدن در نسیان یه تصرفی کردن، گفتن آقا نسیان در این روایت مطلق ظهور عن الواقع، نسیان در این روایت یه معنایی داره که شامل جاهلم می شود، که حالا این دیگه یک ادعاییه یا لااقل یه احتمالی داده شده، احتمال ضعیفی هم هست، که ما بگیم نسیان خصوص این نسیان متعارف نیست، بلکه اگر گفتیم نسیان ای ظهور عن الواقع، اونجایی که انسان از واقع دور بشه، این جاهل رو هم شامل میشه، که بعضی از بزرگان ادعا رو در مورد این روایت منصور ابن حازم کردن. بنابراین روشن میشه که بالاخره نمیشه با این صحیحه منصور ابن حازم بیم حدیث لات و آب رو تقیید بزنیم و به این نتیجه رسیدیم که این دلیل ششم مشهور که آمدن گفتن اطلاق لات و آب رو میپذیریم، اما میگیم این دوتا روایت بیاد تقیید بزنه این هم ناتمام بود. حالا تا دنباله بحث.
اشهد ان لا اله الا الله.